بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله دعا، یعنی متوجه کردن مدعو به سوی خودمون، و چون مدعو حضرت حقه، باید ما هم یک تخلقی پیدا بکنیم، یک در واقع تجانسی بین دعایی و مدعو پیدا بشه. لذا باید آدابی رعایت بشه. اون آداب کمک میکند که ما آراسته به برخی از صفات و منزه از برخی از صفات بشیم، تا اون تجانس، یعنی اون شباهت ایجاد بشه. درست. تا بتونیم به محضر حق راه پیدا بکنیم. 5 ادب رو از آداب بیان کردن، دوره میکنم تا بعد برسیم بحث امروز. بحث طهارت رو مطرح کردیم. علی. اولین شرط بود استعمال بوی خوش رو مطرح کردیم، استفاده از انگشتر عقیق و یا فیروزه رو که در اجابت دعا کمک میکنه، و روایت از امام صادق حضرت فرمودن من یختم بلا عقیق قضیت حوائجو، کسی که در واقع از بزرگ که انگشتر عقیق به دست بکند حوائجش برآورده میشود. این که چه رابطه بین این کار و اجابت دعا وجود دارد، دقیقا مثل همیمون که ما کنار بیت خدا که قرار میگیریم، باید کدام سمتمون به طرف حجر الاسود باشه، از چه جهتی دور خانه خدا، اینا چیزاییست که ما نمیدانیم. اما چون از در واقع عالی ترین شخصیت های نظام خلقت صادر شده، رهبران آسمانی، ما به اونها اعتماد میکنیم. خب کسی از امام صادق نپرسید که یا رسول الله چه ارتباطی وجود داره، و الا حضرت قطعا این ارتباط رو بیان میکردن. اما همینقدر ما تعبدن به شخصیت عالی امامت این رو میپذیریم. یختم بل عقیق، هر کسی که عقیق دست بکند و قضیت حوائجو، این هم یکی از شرایط. چهارمیش رو به قبله بودن بود، و پنجمی خواندن 2 رکعت نماز. از امام صادق علیه السلام که ازش فرمودن من توزع فاحسن الوضوء، کسی که وضوء بگیره و وضوء خوب بگیره، نیکو بگیره. در متن روایی ما احسن الوضوء وضوء پر آبه، البته پر آب که در اعضا و جوارح استفاده بشه، نه پر آبی که به چاه بره و اسراف بشه.
درست.
یعنی احسن الوضوء میزانی که به صورت و 2 دست کشیده می شود اون پر باشد. من توزع فاحسن الوضوء و صلى رکعتین، و 2 رکعت نماز بخونه، فاتم رکوعهما و سجودهما، یک رکوع خوب و سجده خوب به جا بیاره، ثم سأل الله، سپس از خداوند درخواست بکنه، حاجته او، حاجتش را، فقط طلب الخیر فی مزانه، خیر رو در مزان اجابت خیر درخواست کرده. گاهی هم ما به هم دیگه میگیم در مزان اجابت دعا ما رو دعا بکنید. مزان اجابت دعا همینجاست.
درست.
که 2 رکعت نماز خونده بشود، آنگاه درخواست بشود. حضرت ما اگر کسی این کارو کرد، و من طلب الخیر فی مزانه، و کسی که حاجتش رو در جای خودش در وقت خودش خواست، لم یخب، ناامید نمیشه، قطعا بهش خواهند داد. این هم پنجمین در واقع عرض به حضورتون ادب. و ششمین ادب دادن صدقه است.
بله.
صدقه دادن. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، اطلب الدعا عند امور، طلب بکنید درخواست و حاجتتون رو به هنگام اموری، منها یکی از اون امور بعد از صدقه، بعد از دادن صدقه.
بله.
باز از وجود نازنین خود حضرت رسول اکرم، اذا اردت ان تدعو الله، هرگاه خواستید حاجتی رو از نای حضرت بخواهید، فقدم صدقتن، یه صدقه ای رو مقدم بکنه.
بله.
پرداخت کنه. حالا هر کسی
از
به میزان خودش دیگه و به میزان حاجتی که دارد دیگه، به هر صورت یه تناسبی بله. وجود داشته باشه.
بله.
اما میفرماید به این که این کار رو انجام بدید. بعد در آداب صدقه، خود صدقه دادن آدابی داره. میفرماید به این که انها تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل، صدقه قبل از اینکه به دست مستحق برسه به دست خدا رسیده. و بنابراین ما در سینه داریم که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین هر کی که صدقه میدادن دست خودشونو میبوسیدن، چون میگفتن که این در غرق در رحمت حضرت حق قرار داره، چون والله خداوند که دست که نداره، که وقتی راجع به دست خدا صحبت میکنیم حکایت از رحمت از بزرگتون که قدرت لایزال الهی است که خب این با اون تماس پیدا کرده، لذا متبرک میشد، لذا میبوسیدن. این که صدقه رو به کی بدین، این که صدقه رو چجوری بدین، این خودش یه آدابی داره و حالا در جای خودش شاید نسبت بهش بحث بشه. و بعد در روایت داریم که قدم صدقتن، مقدم کنید صدقه را، او صلاتن یا نمازی رو مقدم بکنید از امیر المومنین، حضرت امیر المومنین از رسول خدا. من ادا لله مکتوبتن، هر کسی که یک نماز واجبی رو خون، نماز عصر، نماز صبح شو، نماز مغرب شو خون، مکتوبه نماز واجب شو خون، فلهو فی اثرها دعوت مستجابه، اثری که این نماز واجب اقامه اش میگذارد یکیش اجابت دعاست. اونجا که پنجمین عصر رو گفتیم دو رکعت نماز مستحبی است، اینجا که در حضرت رسول اکرم دعا و خواستی دعا بخونی حداقل از اینکه دعات رو بعد از انجام وظایفت انجام بده. حالا اگر نمیتونی همه اون آداب رو، حداقلش اینه که نماز رو از کار بخونی، که
درسته
نماز مغرب عشا که باید بخونی، دعات رو بعد از انجام واجبات. اثر این انجام واجب این است که اون دعای مستجاب دارد. بعد میفرماد که او خیرن او ذکرن، دعات رو بعد از یک انجام خیری در واقع انجام بده، در واقع دعا کن. خیر اینه که دلی مؤمن رو شاد کن، خیر اینه که صله رحم بکن، خیر اینه که سر به پدر مادر بزن، خیر اینه که مهربانی و محبت نسبت به خانواده داشته باشید. به هر صورت رسول الله میفرماد فقط دم صدقتن، صدقه رو بدید، این میشه جزء آداب.
بله.
و صلاتن او خیرن او ذکرن، این میشه اگه نتوانستی اون کارا رو انجام بدی حداقل یک کار حداقلی رو انجام بده.
درست.
سیره اهل بیت هم همین بود. خان ابی، حضرت صادق میفهمه پدرم حضرت باقر، خان ابی اذا طلب الحاجه، هر وقت حاجتی رو میخواستن عند زوال الشمس، یعنی زمان ظهر بود که نمازی رو هم بخونن، فاذا ذلک قدم شیئا، یه چیزی رو میوردن، فتصدق به، صدقه میدادن. ببین همه کارا که پیغمبر فرمود عملا انجام میدادن، نماز ظهر رو میخوندن، در مثلا روایت تزیم هم داره که در مسجد هم بودن. بر صورت پس ادب ششم دادن صدقه است. نماز واجب یا کار خیر یا ذکر، اینها به عنوان حداقل، اگه نتونستی اون کارا بکنه حداقل دیگه، حالا اگه خیلی هم کارت با آسان خونت خورد دیگه یهو سر بالا نکن، حداقل نماز ظهر رو از اینو انجام بده تا به نتیجه برسی. نمیدونم وقت دارید
فرصت دارید؟ بله بفرمایید.
هفتمین ادبی که وجود دارد این است که میگن آقا در مقام دعا برای اجابت دعا از خداوند چیز حرام نامشروع،
درسته،
و محال نامعقول نخواهید، اون چی که مخالف عقله، اون چی که مخالف شرعه، این رو از خدا نخواهید. این آداب اجابت دعاست که هر که هر چیز نامعقول خواستید خداوند قطعا اجابت نمی کند. قال علی بن علیه السلام یا صاحب الدعا، ای کسی که دعا میکنی، لا تسأل ما لا یکون ولا یحل، چیزی که نشدنی است از خدا نخواه.
از خدا نخواه.
خدایا ما رو 10 سال جوان کن، این امکان نداره. پرده کعبه رو هم بگیری، به ذوات مقدسه هم قسم بخوری، این اتفاق نمیفته. حالا بینندگان محترم که بگه بسا کی دلش بخواد 10 سال برگرده به عقب، شما بفرمایید کی دلش نمیخواد برگرده 10 سال به عقب. کسانی که در واقع زندگی رو به نوعی در واقع سرسری گرفتند و سهل انگاری کردند، در یه مرزی قرار گرفتن که احساس میکنن که شاید دیگه نشه جبران کرد. اینا خیلی آرزو میکنن که مثلا فرض کنید برگرده به دوران عقب. خب بر نمیگرده چون امکان نداره. و امر نامشروع حرام دزدی مثلا میخوام بگم خدا اسباب یه دزدی رو فراهم بکنه، هرگز خداوندی همش کاری رو انجام نمیده.
بسیار خب خیلی فرصتی بگیریم. بله. خیلی خیلی متشکرم. با هم رخش رو ببینیم. هر روزی که روز ارتحال امام هست و همه ما جانهامون گداخته هست در هجرت و رحلت این آقای بزرگوار، حال هوای خمینی کبیر رو در برنامه خودمون زنده بکنیم. یادمون نره امروز روح مقدس امام رو شاد بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. در این در برنامه در خصوص شرایط و آداب استجابت دعا با هم صحبت میکنیم. استاد عزیزم جناب آقای علوی تهرانی فرمودند برخی از شرایط دعا رو باز هم میشنویم، شرایط اجابت و استجابت دعا رو و ادب دعا کردن رو از زبان استاد بزرگوار. آقا در خدمتیم.
عرض کنم که هشتم این ادبی رو که بیان میکنن به ما یاد میدن که فوق طاقت از خدا چیزی نخواهیم.
درست.
همون که هستیم هم حد خودم در حد خودمون از خدا بخواهیم، نه در امور معنوی خارج از حدمون بخواهیم و نه در امور مادی، که حضرت امیر اسلام فرمودند من سأل فوق قدره، کسی که بیش از قدر و استطاعتش از خداوند چیزی بخواهد استحق الهرمان، مستحق محروم شدنه، چون خدا این کار رو نمی کنه.
درسته.
خدا این کار رو نمی کنه. بنابراین شاید یه مقدار سخت باشه، ولی واقعش این است که ما این حرفایی که می زنیم وجدان هم بکنیم دیگه، حالا نباید که فقط لغلقه لسان باشه. خدایا صلاح ما را به ما بده، چون اون چه که خدا صلاح میدوند به اندازه در واقع اون توان
ماست.
توجه بفرمایید. این هم هشتمین در واقع ادب. نهمین ادب بحث بسیار مهم، بحث لقمه حلاله، چون دعا هم بندگی است. بندگی با لقمه غیر حلال امکان پذیر
نیست.
در حدیث قدسی آمده فمن کد دعا، از تو دعا و علیه الاجابه، و بر من هم لازمه واجب اجابت کردن، ولی فلا تحجب عنی دعوتون، از من هیچ دعایی پنهان نمیماند، خیالتون راحت باشه، الا دعوتو آکل الحرام، مگر خورنده حرام، که اون دعوتش در واقع اصلا من به نظر نمیارم.
درسته.
من اون دعا رو اصلا نمیخواهم بشنوم. وقتی هم من نشدم، خب کسی هم غیر
اجابت
نمیتونه اجابت بکنه که.
بله.
از وجود ناظرین هست رسول اکرم
سلام علیکم،
من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه، هر کسی دوست داره که دعاش مستجاب بشه پس طعامش رو حلال بکن.
پاک بکنه.
اما طعام حلال از کجا به دست میاد؟ طعام حلال بخشیش در اون دایره کار و اون در واقع کار اقتصادی که انجام میدی. اگه کارمند هستی 8 ساعت باید کار بکنی، به ازای 8 ساعت آتومن میدن. ممکنه هست داری بگی آها این کمه، درست ممکنه کم باشه.
بله.
ولی حرفی نیست. اما شما تعهد کردی که در مقابل اون روزی 8 ساعت
اینقدر
پول گرفته بشه. بنابراین اگر کسی 6 ساعت بشه 4 ساعت بشه اون درامش دارانش حرامه. پس برمیگرده به میزان تعهدی که آدم داره، کاسبی که داره کار میکنه، اون شغلی رو که انتخاب کرده باید رعایت در واقع اون تعهداتش رو در اون شغل انجام بده. من تعهد کردم شیر به مردم بفروشم نه همراه با آب. اگر شیر کیلو 1000 تومنه باید شیر رو کیلو 1000 تومن داد.
درست.
شیر همراه با آب کیلو 1000 تومن شده درآمد حرام، با اینکه شما داره چی میفروشید؟ داره شیر میفروشی، شیر اصالتا امر حلالیه.
درسته.
ولی در واقع غش در معامله. پس حلال و حرام گاهی امر ذاتی است، گاهی امر عرضی است. امر عرضیشو گفتیم، هم در دایره کارمندی عرض کردیم، هم در دایره عرض بزرگتون که
کسب آزاد.
کسب آزاد. اما اون که اصالتش حرام بشه، این که من برای ظلمه کار بکنم، اجیر بشم برای ظلمه، اجیر بشم برای خیانت به این مملکت، این درآمدش هر چه باشه حرامه. یا اینکه من کسب حرام داشته باشم، خدا نکرده فروش مثلا فلان و فلان باشه که در شرع مقدس حرامه.
حرام است.
یک چیز دیگه هم درآمد رو حرام میکنه و اون اینکه حق دیگران در این درآمد باشه. یعنی من شیء حلال رو فروختم، مثلا شیر رو واقعا شیر فروختم،
درسته؟ بله.
هم شیر ذاتن حلاله و هم که واقعا شیر رو فروخته. مادام که محاسبات شرعی رو نسبت به او انجام نداده باشه، این درآمد باز درآمد چه حرام خواهد بود. درسته. یعنی خمسش رو پرداخت نکرده باشه. اگر در مسئله دامداری هستش و در واقع بحث کشاورزی است، زکاتش پرداخت نکرده باشه، باز هم این درآمد میشه درآمد حرام. آنگاه رسول گرامی فرمود فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه، آدم ها میان لقمه رو در دهانشون میذارن، فما تستجاب و دع له دعوتون اربعین یومن، نگاه نمی کنی که این لقمه که خورده چیه، میبینه که 40 روز زجه میزند اما دعایش مستجاب نمیشه. این امنیت در واقع لقمه حلال هستش که حضرت فرمودن هر کی دلش میخواد دعاش مستجاب بشه باید لقمه حلال داشته باشه. نمیدونم وقت هست،
فرصت هست برای تقریبا یک هلوهوش 6-7 دقیقه فرصت.
از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم حدیث قدسی اینطور آمده ان لله ملکا، برای خداوند یک فرشته ای هست، ینادی علی بیت المقدس، در بالای بیت المقدس، این هر شب بیت المقدس کل لیلتن، هر شب این ندا میکنه، من اکل حرامان، کسی که یک لقمه حرامی را بخورد، لم یقبل منه صرفا ولا عدلا، هیچ عبادتی از او پذیرفته نمی شود، اما از واجبات و مستحبات.
بله.
و هیچ کار در واقع مثبتی از او پذیرفته نمی شود، یعنی نه در مستحبات و نه در واجبات. خوردن یه لقمه حرام، بحث دایره حرام و حلال خیلی در واقع وسیع،
مطمئن
جای بحثمون الان این نیست. این هم نهمین ادب. دهمین ادب اینه که کسی که بخواد دعا بکنه، ذمه‌اش از مردم، مظالم مردم چی باشد آقا؟ پاک باشد. پرداخت حقوق مردم که باقی مونده است.
درست.
قال الصادق علیه السلام اذا اراد احدكم ان يستجاب له، هر کسی اراده دارد که دعایش مستجاب بشود، فليخرج من مظالم الناس، باید ذمه‌اش از مظالم مردم خارج باشد، و ان الله لا يرفع اليه دعاء عبد، به درستی که به سوی خدا بالا نمی رود دعای بنده ای که فی بطن ای حرامون، لقمه حرام خورده باشد، او اندهو مظلمتون لأحد من خلقه، یا اینکه بر عهدهش مظلمه از مردم باشد، غیبت کردم، آبروی کسی رو بردم، خدای نکرده پول کسی رو برداشتم، که آه. پول شخصی رو برداشتن شرافت دارد به پول بیت المال رو برداشتن.
درست.
1,000 تومان از مردم برداری، این گناهش کمتر است از 1 درهم از بیت المال برداشتن. در بیت المال خیلی توصیه استش.
بسیار. بله.
به هر صورت پرداخت مظالم، خود این مظالم باید از عهده خارج بشه. گاهی مردم میان رد مظالم میدن، این به تنهایی خارج نمی کنه، یه جاهاییش هم باید حلالیت طلبیده بشه،
رضایتش کسب،
رضایت طرف مقابل کسب بشه، استرضاء خاطر طرف مقابل بشه. اما اگر در جایی استرضاء خاطر ایجاد فتنه بکنن، ایجاد کدورت های شدید بکنه.
یعنی اگه بگیم
یعنی اگه من بیام از شما حلالیت بکنی به طلبم وضع بدتر از اینی که هست میشه. اونجا به ما میگن به این که خب حالا لازم نیست بری از طرف عذرخواهی بکنی، اما در امور مستحبی که داری اون طرف رو چیکار بکن؟ شریک. مثلا نماز شب میخونی، مثلا زیارت میری، مثلا زیارت عاشورا میخونی، حدیث کسا بخونی، اون چی که در امور مستحبی است، خیرات و مبراتی برای دیگران داری.
بله.
اون مظالم عباد رو، اونایی که زبل حقوق تو هستن رو در واقع به این صورت میتونی از در واقع عهدت خارج بکنی. بنابراین میفهمم اگر بر ذمه آدم مظالم مردم باشد دعا مستجاب میشه. این هم شد اثر چندم؟ دهم.
دهم.
تا حالا برسیم.
خیلی خیلی متشکرم. یکی دو دقیقه فرصت داریم تا لحظه تلاوت قرآن و اینکه امروز یاد بکنیم حضرت امام رو که دین بزرگی به گردن همه ما داره و اگر ما در چنین روزهایی بر سر سفره مناجات و بندگی خدا و دعا نشستیم به برکت اون بزرگواری است که روح و ریحان و رضوان خدا بر او باد و حق بزرگی به گردن همه ما و همه آزادگان و همه مسلمانان جهان داره. وقتی در هر جای دنیا صحبت از انقلاب اسلامی میکنیم، به قول رهبر دانای راز انقلاب امام خامنه ای، این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست و ما هویت خودمون رو از امام داریم و اصالت اون و این عزتی که الان در دنیا هست به برکت وجود مقدس این آقای بزرگوار هست که امروز روز ارتحال است. بسیار خوب. استاد میگن حلوش یک دو دقیقه فرصت داریم، اگه مستبی داری تا تلاوت قرآن بفرمایید که انشاءالله استفاده کنیم و انشاءالله با هم قرآن بخونیم.
عرض کنم حضورتون که یعنی بقیه آداب رو میگیم، حالا آداب میکنم
چشم شما میبرم،
خواهش بکنم. عرض کنم که یکی دیگر از اموری که به عنوان آداب اجابت دعا هست بحث انجام فرائض و انجام نوافله. از پیغمبر قال الله تعالی، خدا میفهمه،
بله،
ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی. هیچ بنده ای به واسطه انجام واجبات که محبوب ترین اسباب و اشیا نزد من هستن به من نزدیک نمیشه، لا یتقرب، از نزدیک نمیشه. و انه لا یتقرب الی بالنوافل،
بله،
و این بنده به واسطه نوافل به من انقدر نزدیک میشه حتی احب بهو، تا اینکه من عاشق او میشم.
استاد 30 ثانیه فرصت.
پس بذارید اینو بعد از در واقع
بعد از
آشون روایت میمونه دیگه.
چشم. خیلی متشکرم. میخوام یه بخش رو تقدیم حضورتون کنیم در حال هوای این ماه ضیافت و مهربانی حضرت سبحان، یعنی ماه معظم شعبان، و خیلی حضرت امام که سلام و صلوات خدا بر او باد بر خوندن دعا و مناجات به ویژه مناجات شعبانی تاکید داشتن. بخش قبلی هم در این خصوص بیانات ارزشمندی رو از لسان مبارکشون با هم شنیدیم. سعی بکنیم این توصیه حضرت امام رو تو این ماه ما معظم و مبارک شعبان آویزه گوش رو بکنیم، سری بزنیم به این مناجات نورانی که دریا برکت و رحمانیت و معرفت رو در خودش جای داده. این بخش رو با هم ببینیم، برمیگردیم همچنان به آفتاب شرقی پیش روی شما خواهیم بود. بفرمایید. قبول باشه طاعات و عبادات شما، نمازهای اول وقت شما که خیلی از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین ما رو توصیه کردن به خواندن نماز اول وقت، اون هم به جماعت، که در کسب رزق و روزی بسیار بسیار نافع و سودمند است. اما اجازه بدید بپردازیم به بحث خودمون در خصوص شرایط استجابت و دعا و البته آداب استجابت و دعا. زحمت بکشید به 30141 برای ما پیامک بزنید، سوالات خودتون رو در این حوزه مطرح کنید، ان شاءالله بتونیم در اواسط برنامه میانه برنامهش پاسخهای شایسته و بایسته رو بدیم ان شاءالله. بریم محضر استاد علوی و ادامه بحث رو با هم بشنویم.
بله. عرض کنم حضورتون که نکته ای که حالا یه قطعه در واقع روایی رو نقل بکنم در بحث خالی بودن ذمه انسان از مظالم العباد، یعنی در واقع از بندگان خدا چیزی بر عهده فرد نباشه، آبروی کسی رو نبرده باشم، یعنی بحث ارضی، بحث ناموسی و بحث مالی، نه حق و او دیگران از نظر مالی رو خورده باشم، مثلا کسی بچه یتیمی بوده یا خدای نکرده پولی رو به من سپردن، بی انصافی نشده باشه، یا آبروی کسی نداشته باشم، یا چشم طمع به کسی نداشته باشم. این رو گفتیم که باید خالی باشه. و حضرت عرض به حضورتون که صادق فرمودن میگه اگه کسی بخواد دعاش مستجاب بشه باید عهدش از مظالم مات خارج بشه. یک کسی خدمت پیر مردی بود، خدمت حضرت صادق شرفیاب شد و من در دوران حجاج بن یوسف در رأس کار بودم. آره توبه من قبول میشه؟ حضرت توجهی بهش نکردن. آقا من در دوران حجاج دوباره سوالش مطرح کرد که در دوران حجاج ابن یوسف صحفی در رأس کار بودم توبه بکنم توبه پذیرفته میشه؟ از افهم بوده نه، مگر این که ذمه‌ات از حقوق مردم خارج باشه. توبه دعاست، دعایی که باید اجابت بشه.
درسته.
و مادامی که ذمه‌ات اشتغال داره هر چقدر هم که استغفار بکنی پذیرفته نمیشه. این دهمین ادب بود.
بله.
اما یازدهمین ادب بحث عرض به حضورتون که انجام فرائض و نوافل، مداومت بر انجام فرائض و نوافل. حضرت رسول اکرم فرمودن این حدیث حدیث قدسی است. قال الله تعالی وجود ناظرین حضرت حق بفرمایند و ما یتقرب الی عبدی بشیء احب و علیه من مفترز تو علی. هیچ بنده ای با ابزاری محبوب تر از انجام فرائض به من نزدیک نمیشه.
درست.
ببینا این رو بذاریم ما اینجا بگیم، چون برقی از جامعه در واقع در جامعه ما این هست. حالا بهم جلسه گذاشته گفتم یا نگفتم، اگر هم تکرار بشه همیشه تکرار بد نیست، تکرار در بعض هم واقع بده. یاد بکنم از جناب آقای قرائتی، ایشان می‌فرمودن به این که آدما که میرن میوه میچینن، میوه ها سه قسم هستن. یه سری از میوه ها مثل توت میمونه، یه دونه که ضربه بزنی کلی میریزه پایین.
درسته.
بخشی از میوه ها مثل سیب هستن، اگه بخواید درخت جداشون کنید باید یکی دو بار بپیچونید تا جدا بشه. بعضی از میوه ها مثل گردو میمونه، اگه بخواد جداش بکنی خیلی باید بپیچونی،
با چوب باید بزنی، اصلا
گاهی هم به چوب بزنی. بعد میگفت بعضی موقع ها یه حرفایی هست مردم گیراییشون مثل توت میمونه و میگیرن در جا، یه حرفایی هست گیراییشون مثل سیب میمونه، باید یکی دو بار تکرار کرد. ولی یه حرفایی هم هست که باید خیلی تکرار کرد چون اهمیت داره.
بله.
بسیار اهمیت، این از اون هست خیلی اهمیت داره. و اون که مردم برخی میگن به این که آقا ما برای چی نماز بخونیم، برای چی روزه بگیریم، هم که به هم دیگه دروغ نمیگیم کافیه، هم که مثلا غیبت هم دیگه رو نمی کنیم کافیه، بعدم مثلا در مباحث دیگه دلت پاک باشه خیلی اهمیتی نداره. در حالی که ببینید انسان رو وقتی تعریف میکنم یعنی انسان موجود مسئولیت پذیر، انسان موجودیست مسئولیت، صاحب مسئولیت، در چهار ناحیه مسئولیت داره، گاهی نسبت به خودش مسئولیت داره، گاهی نسبت به خلق مسئولیت داره، گاهی نسبت به خالق مسئولیت داره، گاهی نسبت به طبیعت و اون در واقع وجود کیهانی که او داره ازش بهره میبره مسئولیت داره.
بله.
ما حق نداریم که آلاینده های استفاده بکنیم که لایه اوزون مثلا شکاف برداره، این حق دینی خدا پیغمبر فرموده،
وظیفه شرعیه،
وظیفه مونه، باید این کار انجام بدیم. ما حق نداریم که مثلا فرض کنید طبیعت رو هر جوری که دلمون میخواد به استخدام خودمون در بیاریم که در واقع به نابودی و قهقرا بکشونیمش، ما حق این معنا رو شرعا حق نداریم. اما مسئولیت ما نسبت به خلق سازنده اخلاقه و مسئولیت ما نسبت به خالق سازنده تکالیف شرعی است. پس اگر من دروغ نمیگم از پس مسئولیتم نسبت به خلق الله برآمدم و این هیچ وقت جایگزین ایفا مسئولیت من نسبت به خدا نمیشه. مثل این مونه که من به دو نفر بدهکارم به حضرت عالی 100,000 تومان، با آقا هم 100,000 تومان، و میگه خب من الان با آقای جوادی نمیدم 200,000 تومان، همش میدم با اون آقای دیگه. خب ربطی نداره به هم دیگه، من به دو نفر بدهکارم، من به دو موجود مسئولیت دارم. مسئولیت من نسبت به خالق، عرض به حضورتون که سازنده تکالیف سوریه. سوری یعنی شکلی، اونایی که شکل داره نمازه، معلومه از اولش تا انتهاش معلومه. حالا حضرت حق بفرماید ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، محبوبتر از واجبات چیزی نیست که بنده رو به من نزدیک بکنه. و انه لیتقرب الی بالنوافل، و بنده های من به واسطه انجام مستحبات به من نزدیک میشن، به قدری نزدیک میشن که حتی احبه، من اونا رو دوست دارم، من عاشق اونا میشم، برای بود اونا عاشق من میشن. ولی وقتی مرتکب نوافل در کنار واجبات میشه، من عاشقش میشم، بنده من میشه معشوق دیگه، ناز میکنه برای من. حتی احبه فاذا احببت، وقتی من کسی رو دوست داشته باشم، کنتسم اول الذی یسمع به، من میشم شنوایی او، تو واسطه من میشنوه. و بصره الذی یبصر به، میشم بینایی او، تو واسطه من میبینه. و لسانه الذی ینطق به، میشم زبان او، زبان گویای او، که جز حق چیز دیگری گفت نمیگویه. و یده الذی یبطش بها، و میشم دست او، که واسطه او کاراشو انجام میده. وقتی یکی شد ید الله، لسان الله، عین الله، اذن الله، خب بله. این موجود یا موجود الهی است. برای بفا دست های دو تا چیز انجام میشه، انجام واجبات و انجام مستحبات. آقای امیرالمومنین شد ید الله، فرمولش اینه. ما هیچ وقت به امامت حضرت امیر هرگز نمیرسیم، هرگز نمیرسیم، چون اون چیز انتخابیست.
درسته،
خدا انتخاب کرده. اما مناقب علی ابن ابی طالب، هر کسی به اندازه خودش میتونه برسه، به اندازه خودش، به اندازه او، ظرف او ظرف وسیعه، به اندازه ظرف خود. خب راهش همینه آقا، راهش همینه. و بعد در انتها بفهمید ببین که وقت یه همچین موجودی اندعانی عجب توهو، هر وقت از من خواسته داشته باشه من اجابتش میکنم. و این سألنی عطای تو، هر وقت درخواستی داشته باشه من بهش میدم. راهش مداومت بر واجبات و عرض بزرگ که مستحبات، به عنوان ادب 11 عرض کردم.
استاد 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
خب حالا این رو هم بگم و بعد انشالله
خواهش میکنم
مفصلش رو در جلسه بعد بیان میکنم، چون خیلی بحث مهمیه. 11 تا گفتیم، 12 کسب و کار حلال و پاکیزه. ببیدا ما در شرع مقدس یک کار حلال داریم، درآمد حلال داریم،
بله،
یک درآمد طیب داریم. و در قرآن کریم به ما میفرماید به این که بخورید من طیبات، نمیگن من مثلا محللات، از که حلال کردیم، نه، از اونی که طیبه، یعنی یک قدم جلوتر.
درسته،
توجه بفهمید. کسب و کار حلال. قال الصادق علیه السلام من سره ان یستجاب دعاؤه، هر کسی خوشنود می شود به اینکه دعایش مستجاب بشود، فلیطیب مکسبه، کسب و کارش رو یک کسب و کار طیب بکنه. کسب و کار طیب یعنی یک گام جلوتر از کسب و کار حلال. کسب و کار حلال در دایره فقه،
درسته،
در فقه گفتن چه کاری حلاله چه کاری حرامه، که ما هم در مسئله قبلی توضیح دادیم. حالا هیچ توجیهی هم در مسئله در واقع نیست، هیچ توجیهی از نظر حضرت حق پذیرفتنی. آقا همه دارن مثلا فرض کنید، فرض بفهمید ما توی اداره 6 تا میز هم، آقا 4 تا میز بیکارش هست، خب ما مثلا فرض کنید بیکارم، خب اونها با شما در یک قبر نهاده نمیشه.
نمیشن.
اگر اون 4 نفر بی اعتنا هستن، شما حق بی اعتنایی ندارید. توجه می‌فرمایید؟
بله.
هیچ توجیهی در نظر هست حق پذیرفته نمیشه. درآمد حلال معلوم، اما درآمد طیب چیه؟ در یک روایتی از ساعت و مقاله بدونم، فکر میکنم وقتش باشه.
یک دقیقه تقریبا، یک دقیقه فرصت.
خیلی خب، بس اینو من فقط صورتشو بگم.
خواهش.
ببینید درآمد طیب یک درآمدی است در ناحیه هفت شرط.
درسته.
پیغمبر میفرماد اگه کسی بخواد درآمد طیب داشته باشه، که درآمد طیب شرط اجابت دعاست، کسی که خوشنود میشود دعایش مستجاب بشه، نه کار حلال داشته باشه. کار حلال که از نظر شرع ارتکازیست، انگار حق وظیفه عمومیه. نه، یه گام بیاید بالاتر، درآمد طیب داشته باشی باید هفت خصوصیت رو در کارت اجرا بکنی. یک، وقتی داری خرید و فروش میکنی و کسب و کار میکنی، ازاحت دستو لا تکذب، دروغ در کار وجود نداره.
فرصتمون به پایان رسید.
بله، علی میذارم
ان شاء الله. ان شاء الله در مورد درآمد طیب همون هفته شرط استاد گفتن، ان شاء الله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. ماه مبارک رمضان ان شاء الله در خدمت استاد علی استاد خیلی ویژه خواهیم بود. سوالاتی که دارید در حوزه دعا حتما برای ما بفرستید، هفته آینده پاسخ بدیم. به ویژه سوالاتی که دارید در خصوص ماه مبارک رمضان حتما برای ما ارسال کنید که ان شاء الله پاسخگوی شما باشیم. خیلی متشکرم که امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم رحلت جانگزاز رهبر دانای راز انقلاب خمینی کبیر رو، که روح و ریحان و رضوان خدا بر او باد، و از اینکه با ما همراه بودید هم باز هم سپاسگزارم. جهت شادی روح حضرت امام تقدیم می‌کنیم بهترین ذکر عالم رو به روح مقدس این مرد بزرگ، و اون هم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.